عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین. صلوات نای بفرمایید. خب در ادامه تفسیر سوره هود علیه السلام به آیه 24 رسیدیم که مثل الفریقین کل اعما والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. مثل دو فریق که یکی کور و کر است و دیگری بینای شنواست، آیا اینها با هم مساوی هن؟ افلا تذکرون، متذکر نمی شوید؟ یعنی یه عده‌ای هستن که افمن کان علا بینت من ربه و یتلوه شاهد من هن، دنبال رسول الله و امیر المؤمنین و اهل بیت هن، یه عده هستن که مقابل این هن، در مقابل اینها قرار دارن، که اونها رو فرمود که ما کانو یستتی اون السمع و ما کانو یبصرون، نمیتونن بشنون نمیتونن ببینن، هیچ ادراک اون سویی ندارن. آیا اینها با هم برابرن؟ جفتشون هم مسلمون باشن، چون اگه یکی کافر بود یکی مسلمان بود تفاوت خیلی بود، فقط تو سمیع و بصیر نبود که. اما اینجا وقتی فریقینو میگه، دو تا فریق، دو رشته، دو فرقه باید از یک منشأ باشه که یکیشون کور و کره یکیشون بینا و شنواست، و این رگرگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود تا نفخ صور. یعنی این نیست که این مختص فقط زمان پیامبر بوده، از اونجا شروع شده که دو تا فریق شدن، یه عده دنیا طلب بودن، بعد ابوبکر و عمر و عثمان افتادن دنبال معاویه، پول، پله، پست، مقام، دنیا طلبی، یه عده هم دنبال امیرالمؤمنین بودن، یک عده دنبال امیرالمؤمنین بودن. اونایی که آخرت میخواستن دنبال امیرالمومنین بودن، چون میدونستن امیرالمومنین چجوریه و میدونستن معاویه سلطنت میکند، میدونستن معاویه سلطنت میکنه، یعنی کسی جرئت نمیکرد پیش معاویه اعتراض کنه، حرف بزنه. داره تو تاریخ یه نفر یه شعری گفت، اومد تو مجلس معاویه شعر رو خوند، بر علیه معاویه بود، فرار کرد، در حالی که در کوفه امیرالمومنین خطبه میخوند، یارو بلند میشد تو خطبه حضرت اعتراض شدید میکرد به حضرت. امیرالمومنین فرمود یاران رسول خدا این گونه بودند، شما چرا این گونه نیستید؟ بلند شد یه نفر گفت نه تو رسول خدا هستی نه ما یاران رسول الله. حضرت فرمود حرفو بفهم، من که نگفتم من رسول اللهم، حرفو بفهم. یعنی چه مظلومیتی داره امیرالمومنین؟ خوارج نهروان برمیگشتن تو صورت امیرالمومنین میگفتن تو کافری. حضرت میگفت به اینا دست نزنید، حقوقشون هم قد نمیکرد حتی، چون میدونستن علی بر اساس عدل الهی عمل میکنه، معاویه است که داره سلطنت میکنه. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. امام حسن، امام حسین میدونستن اینا راهشون چجوریه، میدونستن اینها تو چه مسیری هر. الان هم همینه، الان هم تو هر جامعه ادهی دنبال بصیرتن که کی بصیرت داره، یه دم دنبال دنیا و منافع و پول و پست و مقام و هرچی که حالا، چون ادامه داره این داستان. هل یستویان مثلا، آیا این دوتا با هم مساوی هن؟ افلا تذکرون. ولقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین. در مورد حضرت نوح علیه السلام اینجا عرض کردیم جلسه گذشته چرا وارد داستان حضرت نوح شد، چون پیامبر خدا فرمود مثل اهل بیت، این صدایی نظر کم کنید آقا هرچینه، مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من که بعد از من میان مثل کشتی نوحه، یعنی طوفانی به پا میشه بعد از من، چی نجات پیدا میکنه؟ اون که سوار کشتی اهل بیت میشه. لذا اینجا صحبت چی پیش میاد؟ داستان حضرت نوح. در مورد داستان حضرت نوح فرمود ولقد ارسلنا نوحاً الی قومه، به درستی که ما ارسال کردیم نوح را به سوی قومش. تو همین جای آیه وقتی میگه ارسلنا نوحاً، پس نوح رسوله و رسالت از حضرت نوح شروع شده که قدیمی ترین شریعت رو هم داره حضرت نوح، قدیمی ترین شریعت از آن حضرت نوحه. اصلا رسالت با حضرت نوح شروع شده، قبل از حضرت نوح رسول نداشته ایم، نبی بوده، کسی نبی باشه اما رسول نبوده. رضا در خود سوره نوح که سوره داره که قبلا ما تفسیرشو عرض کردیم خدمت عزیزان با هم، اونجا قوم نوح وقتی حضرت نوح میگه من رسولم، رسول خدا هستم، میگن ما سمعنا به هازا فی الملت الاخره، ما اصلا چنین چیزی نشنیده ایم که یه انسان بگه منو خدا فرستاده، یه انسان بگه من رو خدا فرستاده، ما چنین چیزی اصلا نشنیدیم، هم چیزی نبوده اصلا. چون باب رسالت از نوح شروع گشوده میشه به روی خلق. بعد مقدمتن هم اینه عرض کنیم، علامه طباطبایی در تفسیر سوره نوح میگه داستان طوفان نوح، داستان طوفان نوح با اون شاکله اصلیش، یعنی یه روزی یک طوفان عجیبی آمد، سیل عظیم که تمدن بشری رو نابود کرد، قبلش یک انسان الهی به وحی الهی کشتی ساخت که خودش و خانوادهش عده‌ای سوار اون کشتی شدن و اونها بودن که نجات پیدا کردن از این طوفان. این شاکله اصلی علامه طباطبایی می‌فرماد به صورت داستان در نزد اقوام بشری موجود بود و هست، یعنی تو کتاب‌ها اینا هست. مثلا هندی‌ها غیر از متون مقدس رو نمیگیم ها، به صورت افسانه و اینا تو کتاب‌هاشون تو سینه‌هاشون بوده. هندوها، یونانی‌ها، چون هم که طوفان، جریان طوفانو دارن، و خود عرب‌ها، عرب‌ها یعنی قبل از اسلام، پرتغالی‌ها، چینی‌ها، مکزیکی‌ها، اینا اکثرا این داستان حضرت نوح در نزد اقوام بشریت به صورت افسانه موجوده، یعنی پیشینیانشون چنین داستانی رو نقل می‌کردند. البته قدیمی ترین سندی که برای طوفان نوح بود تورات بود، یعنی قبل از قرآن، که مربوط میشه به 3000 و تقریبا 500 سال پیش. طوفان نوح در تورات هم آمده، البته در بعضی از جزئیاتش قرآن متفاوته با اون طوفان نوحی که در تورات آمده. مثلا اونجا میگه تمام زمین رو آب فرا گرفت، در حالی که قرآن چنین چیزی نمیگه که تمام زمین رو آب گرفت. اصلا آیا امکانش هست که تمام کره زمین آب بگیره؟ خیلی ها میگن نه، چنین چیزی امکان نداره، و قرآن هم چنین چیزی نمیگه که تمام زمین رو آب گرفت. منظورم که بعضی جزئیاتش از یا در قرآن مثلا میگه زن نوح در کشتی سوار نشد، یا پسرش، یا ولی اونجا نه، در تورات متفاوته، ولی شاکله کلی داستان یکیه. یک کتابی هست به نام الواح سومری. کتاب الواح سومری هم در همین کتابخونه هیئت هست. تمدن سومر متعلق به بین النهرین، یعنی میان رودان، هم من ترکیه و عراق و این مناطق، که الواح گلی از اون منطقه که کشف شده، یه لوح گلی پیدا کردن که ترجمه کردن یک داستانی شبیه به داستان حضرت نوح، اونطور با ادبیات مشرکانه خودشون اونجا هست، متعلق به 5000 سال پیش، یعنی حدود 1000-1500 سال قبل از تورات، که به این صورت کلی داستانش. میگه خدایان با هم گفتگو میکردند، خدای فلان به خدای بزرگ گفت تو چرا طوفان فرستادی و آدمیان را نابود کردی و فقط فلانی و خانواده اش را نجات دادی؟ اسمی را حالا میاره که میگن همون نوحه، فلانی و خانواده اش را نجات دادی، که این تو این لوح گلی که بقیهش هم شکسته است، یعنی معلوم نیست چیه بقیهش، که میگن این لوح 5000 ساله به صورت افسانه داره خبر میده که یه روزی یک طوفان عظیمی بوده که بشریت رو نابود کرده، ولی یه عده‌ای بودن تو کشتی سوار شدن، اونم باز از جانب خدا وحی شده بوده بهش که بسازه کشتی رو و نجات پیدا کنه. که این قدیمی تر از دیگه تورات سندیه، که ما البته برای قرآن سند نمیخواییم، ما قرآن خودش معجزه الهی، هر چی که بگه قرآن درسته، ما برای قرآن نمیخواییم سند بیاریم که آیا تو الواح کجا آمده نیامده، از نیامده باشه، قرآن سنده برای ما. اونقدر این سند سازی ها کردن تو تاریخ، تو باستان شناسی اونقدر جهل و دروغ درست کردن، خود منشور کوروش رو خیلی ها میگن این دروغه، من نمیدونم چون من سررشته ندارم از این کارو که بخوام نظر بدم، ولی منظور اینه که خیلی تو باستان شناسی هم دروغ هست. ما اعتمادمون فقط به کتاب الهیه، معجزه الهی قرآن. خب حضرت نوح علیه السلام، و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، به درستی که من برای شما ترساننده ای آشکارم. اینجا یک حذفی صورت گرفته بدون اینکه انسان متوجه بشه، اونقدر زیبا حذف شده. حذف و ایجاز ما تو خود فارسی هم داریم دیگه. ببینید وقتی میگه ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، مثلا باید دنبالش میگفت وقال لهم، و گفت به آنان که انی لکم نذیر مبین، ولی اینا رو حذف کرده، یه مرتبه میفرماد انی لکم نذیر مبین. این حذف و ایجاز اونقدر زیباست انسان متوجه نمیشه اصلا. به قومش گفت من ترساننده آشکارم. پس نظیر غیر آشکارم داریم، ترسانندهی که غیر آشکار باشه، اما اینجا علنن میگه من از جانب خدا آمدم بترسونم شما رو، حواستون رو جمع کنید. اول اوائل سوره، یعنی همین سوره آیه دومش، الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر، من غیر خدا رو نپرستید که من برای شما انذار کننده هستم. اینجا هم حضرت نوح اولین رسولم که از همینو میگه، چون حرف همه انبیا یه چیزه، اننی لکم نذیر مبین. بعد جمله حضرت نو با چی شروع میشه؟ انی من. پیامبر خیلی نقش کلیدی داره، نقش واسطه بین خدا و بشر رو داره، منتها اون مقداری که خدا بهش اجازه میده، چون اینا رو که داریم میگیم تو سوره کار داریم باهاش. پیامبر یک واسطه است بین خدا و بشر، این نیست که بشر معمولی باشه، بشر معمولی نیست. قل انما انا بشر و مثلکم یوحا الیه، بشری مثل شما هستم، اما وحی دارم، متصل به وحیم. خب انی لکم نذیر مبین، من برای شما نذیر مبینم، یعنی دنبال من باید بیایید، حرف منو باید گوش بدید. از کجا میگید؟ از خود سوره نوح. ببینید آیه سوم سوره نوح، دوم و سوم، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، گفت ای قوم من برای شما انذار کننده آشکارم، ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون، خدا را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید، باید منو اطاعت کنید. بحث از اطاعت، اطاعت از رسول. خب انی لکم نذیر مبین، الله تعبدوا الا الله، این که نپرستید جز الله را، پس معلومیش اونا مشرک بودن، قوم نوح مشرک بودن. حالا در خود سوره نوح و سوره های دیگه حتی نام بت‌هایی که اونا میپرستیدن هم هست، که چه بت‌هایی رو می‌پرستیدن، گاهی وقت انسان‌ها رو می‌پرستیدن، پادشاهان رو می‌پرستیدن که پول داشتن یا زور داشتن. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، به درستی که من میترسم بر شما عذاب روزی علیم را. الا تعبدوا الا الله، جز خدا رو نپرستید، یعنی همه این داستان ها رو بذارید کنار، تمام این خرافاتی که از خودتون درست کردید بذارید کنار. بعد حضرت نوح اینجا میاد از طریق ترساندن، چون خود انذار یعنی چی؟ ترسوندن، انذار کردن، ترسوندن، اینا رو میترسونه، میگه انی اخاف علیکم، من ترسانم بر شما. از چی؟ از عذاب یوم علیم، از عذاب روزی دردناک. ظاهرم باید بگفت عذاب دردناک یک روزی، عذاب دردناک یک روزی، که اینجا ظرف و مظروف عوض شده جاش، اشکال نداره، یعنی این همون معنا رو میده، عذاب یوم علیم. منتها اینو مفسرین میگن، اما یه جوری میخوا بگه یه روزیه، اون روز روز دردناکیه. و یه بار ما در تفاسیر قبلا گفتیم عذاب علیم که تو قرآن میگه معمولا عذابهای دنیایی رو میگه. حضرت نوح میاد وعده میده که من ترسانم بر شما. علامه طباطبایی از قول مفسرین دیگه میگه چرا حضرت نوح گفت من ترسانم بر شما، میترسم؟ ترس مال چیزیه که محتمل باشه، احتمالش بره، یا من میترسم اینجوری بشه چون یقین ندارم. مثلا چرا حضرت نوح گفت من میترسم؟ نگفت حتما بلا سرتون میاد، گفت من میترسم از این عذاب این روز. بعد توجیهاتی کردن برای این قضیه، در حالی که من حالا توجیهاتو خواستید خودتون مراجعه کنید. اونی که هست اینه که میگه من میترسم، میترسم که شما ایمان نیاورید و عذاب بشوید. چرا گفت میترسم؟ بعد همه انبیا ترسانن برای امتشون، همه انبیا ترسانن بر امت خیش به خاطر اون مهربانی که دارن. مهربانترین انسانها هستن. باز در خود همین سوره اولش اگه یادتون باشه آیه 3 فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ آورد، دوباره پیامبر اکرم بود. اگر کس دیگه‌ای بود، پیامبر نبود، یه بار به مردم میگفت مردم مثلا حالا ایمان بیارید، بیچاره میشید. یه بار که میگفتن برو پیکارت، وقتی دلسوز نباشه درک سیل میاد همه تو نابود میشید، خودم سوار کشتی میشم و میرم. ها؟ همچنان که اینو درست کردن، من از این حرفا بدم میاد بزنم ولی مجبورم، هالیوود یه فیلمی درست کرده از حضرت نوح، نوح 2012، یه تصویری از حضرت نوح که درست کرده، یک انسان جلاد که میزنه میکشه نمیذاره کشتی سوار کشتی بشه، بهش میگن بابا اینقدر جا تو کشتی هست بذار بیان سوارشم، میگه نه خدا گفته هیچ کی رو سوار نکن. بابا اونقدر اینجا حضرت نوح التماس میکنه، اونقدر کتک میخوره از نوح از قوم خودش، حتی اونجا که به پسرش گفت بابا بیا سوار شو، گفت من میرم رو کوه تو قرآن، متن قرآن دیگه. اون تو مردم که قرآن نمیخونن، مردم اون فیلمو میبینن. تو دنیا اون فیلم حضرت نوح رو نشون میده. یه مظلومیت جدیدی برای انبیا پیش آمده. مظلومیت جدید، فیلم حضرت موسی هم درست کردن. تحریفاتی درست کردن تو داستان حضرت موسی. یکی یکی انبیا رو دارن خون تخریب کنن چهرهشون. و اینا تمام دست یهود تو کاره. چون تو خود تورات بیشترین توهین ها تو تورات به انبیا شده. از زنا کردن و قتل کردن و تا برو به چیزهای دیگه نسبت دادن به انبیا. وقتی میگه انی اخاف علیکم، من میترسم بر شما، یعنی دلسوز نسبت به قوم خودش. دلسوزه که میترسم اگر ایمان نیارید دچار عذاب الهی میشید. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال، پس گفت، یعنی اینجا میشه گفتند، الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ گروه رو میگن، گروهی که کفر میورزیدند از قومش. خیلی دقت کنین آیه با ایجازی که داره چه چیزایی رو بیان میکنه. ما نراک الا بشرم مثلنا. یکیش اینه که ما نراک، نمیبینیم تو را، الا بشرم مثلنا، مگر این تو بشری مثل ما هستی. یک. و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرعی، و نمیبینیم تابعان تو را، اونایی که از تو تبعیت میکنن. پس یه عده‌ای بودن ایمان داشتن به نوح، الا الذين هم اراذلنا، مگر که این اراذل ما هستن. چه اراذل به معنی پسته، ما خودمونم به کار میبریم، میگیم طرف خیلی رزل و پسته. اراذل هم جمع رزله. رزل یعنی در اصل کسی که پسته از نظر اجتماعی. تو جامعه خیلی آدمه پستی، یه نوع پستی که مورد تنفر باشه. مثلا آیه قرآن میفرماد که در مورد طول عمر میفرماد که یردونهم الی ارذل العمر، اونا رو تو عمرشون رو طولانی میکنیم تا ارذل عمر، یعنی پسترین عمرها. تو اون پیری که فرتوته، هیچ لذتی از دنیا نمیبره. که منظور از کلمه رذل رو میخوام بگم، یه نوع پستی که مورد تنفره. اینجا هم که میگه پیروان تو، و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا، پیروان تو همه طبقه پایین اجتماع، آدمای اصلا بی سر و پا، تعبیر قرآنی ها. بادی الرعی، این کلمه بادی الرعی رو دو جور معنا کردن. بادی از همون ابتدا میاد، خب که ما در فارسی ابتدا رو از بدو یعنی شروع کردن، ابتدا از همین. بادی رعی هم تو فارسی به کار میبریم باز، رعی یعنی نظر. اراذلنا بادی رعی، یعنی در همون ابتدای نگاه میشه فهمید اینا اراذلن. دقت کردید چی شد؟ در همون نگاه اول معلومه اینا اراذلن. اما بعضی میگن که نه، این بادی رعی یعنی آدمای رزل پست که بادی رعین، یعنی نظرهای خیلی ابتدایی دارن، نظریات آنچنانی و صاحب رعی باشن و تو اجتماع سری از تو سرا در آورده باشن و بادی رعین. پس این چون دوتا، یکی فرمود که چی؟ ما نراک الا بشرم مثلنا، ما تو رو نمیبینیم مگه که مثل ما هستی. دوم پیروان تو هن که آدم های پست اجتماع هستن، بادی الرأی. و ما نرا لکم علینا من فضل، و نمیبینیم برای تو برخیشتن از فضلی، فضلی برای تو بر خودمان نمیبینیم. این شد چند تا؟ سه تا. بل نظنکم کاذبین، بلکه اصلا ما فکر کنیم شما دارید دروغ میگید. آقا حرف اینا چیه؟ تمام اینا رو نرا، نرا یعنی دیدن، نراکه، نراکه تبعکه، ما نمیبینیم، ما تو شما چیزی نمیبینیم. تمام ملاکهاشون دنیاییه، تمام ملاکهاشون دنیاییه. اول به خود حضرت نوح گفتن ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نمیبینیم تو رو مگر اینکه بشری مثل ما هستی. خب یعنی چی؟ یعنی قرار بشری غیر ما باشه؟ میگن آره، کسی از جانب خدا میاد باید یه پروبالی داشته باشه. اینجوری فکر میکردن پیش خودشون، همونجوری که به پیامبر گفتن که چرا براش از آسمان گنج نازل نمیشه، خوندیم تو همین سوره دیگه ابتدا. یعنی قوم نوح هم همینو میگفتن، تو چرا مثل مایی؟ تو باید یک جلوه اهورایی داشته باشی، مثلا یک حلقه نور دور سرت بزنه. این چیزای ایران باستان رو دیدید؟ فروهر یه نوری دور سر سفیدی میکشن دور سر پادشاهانشون، که میگفتن اینا از جانب خدان، لذا یه نوری داشتن دور سرشون. آقا هیچ خبر نیست، اگر جانب خدا باشه بوده ها، من نمیگم، در ایران باستان هم انسانهای الهی بودن، انبیاء الهی در همه جاها بودن. اما بنا نیست کسی از جانب خدا میاد یه چیزی دور سرش کشیده بشه که مردم همه ببینن. اینا به حضرت نوح میگفتن که ما نراک الا بشرم مثلنا، اولین اشکالشون این بود که تو انسانی مثل ما هستی. و ما نراک تبعک الا الذین هم ارازلنا بادی الرعی. بعد دوروبریات، اونایی که ایمان آوردن نه مهندس توشونه، نه دکتر توشونه، نه فیلسوف توشونه. مثلا میگم ها، یه آدم های بنا و کاسه بود، به قول امروزی آدم های در پیتی جمع شدن دنیا، چی دور خود جمع کردی اصلا؟ اینا هیچ فضیلتی برای ما ندارن. یعنی اگه ما ایمان بیاریم باید بیاییم کنار اینا بشینیم؟ ها، پس میگن دور و بریات هم آدمای پولدار و اقتصاددان و سیاستمدار و کله گنده نیستن. اعتراضایی که دارن به حضرت نوح میکنن ها، همم ظاهر بینن، همم ظاهر بینیه. یعنی اعتراض نمیکنه که اینا مثلا دور و بریات گناهکارن، چون گناه ها رو خود این کافرها انجام میدادن، زنا کردن و شراب خوردن و بت پرستیدن و همین کفرو انجام میدادن. و ما نرا لکم علینا من فضل و ما نمی بینیم یعنی به چشم نمیاد، یه چیزی باید باشه تو چشم بیاد. و ما نرا لکم علینا من فضلن، ما هیچ فضل و برتری برای شما بر خودمون نمی بینیم که شما برتر از ما باشید. آقا دو دو تا، یه پیامبری آمده میگه دو دو تا میشه چهار تا، میگه نه، اگه دو تا میشه چهار تا تو باید بهتر از من باشی. آقا چه ربطی داره؟ من میخوام بگم این عالم خدایی داره خلق کرده، این بوتی که تو میپرستی سنگه، اینی که تو دل بستی خطاست، من چرا باید برتر از تو باشم؟ گفتن نه، شما اگه راست میگید یعنی باید بالاتر از ما باشید. یعنی بالاتر باشید تو چی؟ اونی که این ببینه پول داشته باشی، نمیدونم خونت فلان جور باشه. بعد اکثر انبیا هم فقیر بودن، اکثر نه همشون ها، اکثرشون هم فقیر بودن که اگه کسی میاد طرفشون به خاطر پول و پست و این حرفا نیاد. و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. این بل که میاره یعنی اصلا همه اینا به کنار، یه همچین حالتی داره بلکه، یعنی اصلا همه اینا به کنار، اصلا ما فکر میکنیم شما دروغ میگید. بل نظنکم کاذبین، بلکه ظن ما، میدونید شک 50-50، یقین که 100%، شما به یه چیزی یقین داری 100% میدونی این مطلب اینجوریه، شک 50-50، 50% میگی آره، 50% میگی نه، ظن بین 50-100، یعنی 75% میگه اینا دروغ میگن، 25%، 20%، 10% شاید راست بگن. این بل نظنکم کاذبین، بلکه اصلا ما گمانو میبینیم که شما از بیخ دارید دروغ میگید. این اعتراضایی که ما میکنیم سر جاش، بلکه ما اصلا کلن شماها رو دروغگو میدونیم، هیچ خبری نیست. اتصال به غیب و امداد غیبی و مکاشفات و مشاهدات و اینا که شما میگید اصلا همه بل نظنکم کاذبین. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. یا قال یا قوم، گفت ای قوم من. حضرت نوح اینجا خیلی این کلمه رو به کار میبره، ای قوم من، یا قوم. ببینید آیات بعدی هم نگاه کنید، سر هر آیه میگه یا قوم، یا قوم، ای مردم من، ای قوم من، ای فامیل من. این برای ایجاد ترحمه، برای ایجاد نزدیکیه که من شما رو قوم خودم میدونم، من شما رو از خودم میدونم، به خاطر این دارم اصرار میکنم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، نظر شما چیه؟ اگر ان کنت، اگر باشم من بر بینه ای از پروردگار خیش، بر شهودی از حقیقت، و آتانی رحمتم من اندهی، و عطا کرده است رحمتی مرا از نزد خیش، خداوند از نزد خودش به من رحمتی عطا کرده، فامیت علیکم. ها خیلی عجیبه این عبارت امیت علیکم، ترجمهش خیلی مشکل میشه اصلا. چرا؟ فامیت علیکم یعنی پوشیده است بر شما این بیانه و این رحمتی که من دارم، منتها این پوشیدگی بیانه که یعنی آشکاری، آشکاره، بیانه که مخفی نمیشه. اما این امیت از چی میاد؟ از چی گرفته شده؟ امیه ام اما کوری. امیت علیکم، هرچی فکر کردم نتونستم اون ترجمه‌ای که باید بشه رو در بیارم، یعنی پوشیده است بر شما به خاطر کوری خودتون. ببین، چون میتونست خیلی تو مخفی بودن، در عرب خیلی لغاتی داریم برای مخفی کردن و مخفی شدن و مخفی بودن، اما اینجا میگه فامیت علیکم، پوشیده است اون بیانه و رحمت بر شما اما به خاطر کوریتون. یعنی او پوشیده نیست، شما کورید. او پوشیده نیست، این شما هستید که کورید و نمیبینید. فامیت علیکم انلزمکموها، آیا ملزم کنم شما را بر آن؟ و انتم لها کارهون، در حالی که شما کراهت دارید، کارهانید. تازه اسم جمله اسمیه میاره، نمیگه کراهت دارید، میگه کارهانید. چون میدونید جمله اسمیه تأکیدش بیشتر از جمله فعلیه است. جمله فعلیه اسمیه چیه؟ ببینید مثلا یه موقع یه نفر گرفتن، میگن این آقا دزدی کرده است. دزدی کردن میشه چی؟ فعل. اما یه موقع میگن این آقا دزد است، دزد میشه چی؟ اسم. کدومش بالاتره، دزدی کرده است یا دزد است؟ دزد است بالاتره، چون دزدی کرده شاید هم دفعه اولشه. اما وقتی میگی دزد است، یعنی از کارش اینه. خب در جملات عربی وقتی میخونید، وقتی جمله اسمیه میاد خیلی تاکیدش بیشتره تا فعلیه بیاد. و انتم لها کارهون، شما کارهید، اکراه دارید. اکراه دارید که اصلا، بلکه اکراه دارید باز میشه چیز فعل. کارهید شما باز این آیه صحبت بیانه است، همونجور که رسول خدا فرمود فمن کان علی بینت من ربه، اونجا خوندیم، اینجا هم میگه حضرت نوح قدیمی ترین پیغمبر خداست. میگه اگر من بر بیانه ای از پروردگارم باشم، نظرتان چیست؟ و رحمتی مرا عطا کرده باشد. اما فامیت علیکم، اما شما کورانید بر از نسبت به آن. اصلا اینجوری بگیم شاید بهتر جور در بیاد، شما کورانید نسبت به آن، شما نابینا هستید نسبت به آن. انلزمکموها، من یقین دارم بر حرف خودم، چون من بر بیانه ای از پروردگارم هستم، به من رحمتی از خیش عطا کرده است. که این رحمت چیه؟ اونجا فرمود امامم و رحمه، اون رحمت، رحمتی عطا کرده در جان من، اون رحمت رحیمیه است که هر کس میاد طرفش میگیرشو. اون رحمت، امام الرحمه، امام رحمت، هر کی میاد طرفش رحمت خدا شامل حالش میشه. کسی که با اعتقاد بیاد طرفش، ها، رحمت خدا شامل حالش میشه. یعنی همه انبیا این گونن، همه امامان و حجج الهیه بر بیانه ای از پروردگار خیشن، در رحمت خدا به سر میبرند. بعد این عبارت انلزمکموها و انتم لها کارهون،
صاحب المیزان حضرت علامه طباطبایی میفرماد شریعت نوح قدیمی ترین شریعته. اونجا ذکر کرده که هیچ اکراه و اجبار و الزام در کار دین نیست، چون میگه انلزم و کموها، آیا الزام کنم شما را، اجبار کنم شما را، در حالی که و انتم لها کارهون، شما کراهت دارید. همون جوری که در جای دیگه میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، اجباری در دین نیست. میگه حضرت شریعت از نوح هم همینو داره، هیچ اکراه و اجباری نداره دین. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد ایمان نیاره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کسی رو نمیشه مجبور کرد که باید مسلمون بشی. میشه بحث کرد باهاش، تبیین کرد، اما باید مسلمون بشی نداریم، نه در شریعت نوح علیه السلام بوده نه در شریعت اسلام. اجبار و اکراهی در کار نیست. امام هم به زور نمیاد امام بشه. امیرالمومنین چرا سکوت کرد؟ رسول خدا معرفیش کرده، از جانب خدا معرفی شده، امامه. من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، خدای دشمنی کن با هر که با علی دشمنی می کند و دوست بدار هر که علی را دوست می دارد. اما امیرالمومنین قصد خلافت کردن دست به شمشیر نبرد. اکراه اجبار نیست. حتی رسول خدا به ایشون دستور داد علی جان اگر 40 نفر یار داشتی که به پای تو بایستند، خب بگو به خاطر این 40 نفر قیام میکنم. تعدادی باید باشن، اگر نبودن سکوت کن بشین. لذا امیرالمومنین 25 سال تو خانه گرفت نشست. الزام و اکراه ما در دین نداریم. حتی اصل ولایت امیرالمومنین رو نمیخوام بپذیرم. نه آقا نپذیر. اگه عقلت پذیرفت که این راه درسته، اونم اسلام ها، نه این که الان این که تو اجتماع هست که همه فوش میدن بهش، میگن اگه اسلام این، لعنت به اسلام. نه آقا این اسلام نیست. اسلام اینه که بنده جز خدا نباشی، گناه نکنی، دزدی نکنی، تجاوز نکنی، قتل نکنی. اسلام اینه. این اگه خلاف این دیدی اسلام نیست. هر کی بود، هر مسئولی، هر مقامی غیر از این بود اسلام نیست. به پای اسلام ننویسید. حضرت نوح فرمود نمیتونم اکراهتون کنم، اکراه نمی کنم، الزام نمی کنم شما را. الزام وقتی چیزی رو قرین چیزی قرار دهی، در تعریف الزام که لازمشه که آن چیز بدون آن دیگری نباشد، میگن این لازمه اونه. الزام کردن به معنای اینه که کسی رو مجبور کنی که باید همراه این عقیده باشی. انلزم و کموها، شما رو الزام کنم؟ نه. و انتم لها کارهون. عجیب اینه که امام حسن مجتبا موقعی که معاویه آمد لشکر کشید و امام حسن هم برای اهل کوفه سخنرانی کرد که مردم کوفه چی میخواید؟ میخواید من باشم یا میخواید معاویه بیاد حکومت کنه؟ گفتن ما حیات میخواییم، ما زندگی میخواییم، جنگ بسه. حضرت فرمود انلزم و کموها و انتم لها کارهون. ما خاندان پیامبریم، شیوه حکومت ما رو هم دیدید چگونه حکومت میکنیم. امیر المومنین فرمود تو بازار میرفت نظارت داشت خودش شخصا به بازار مسلمان ها، نگاه میکرد طرف مثلا یه مارماهی میفروشه، میگفت این حرامه چرا آوردی میفروشی؟ بعد یه تسمه ای داشت از نخ بافته بود شلاق مانند، گاهی وقت طرف رو با او تنبیه میکرد. بعد فرمود من با شلاقی از نخ به شما میزنم، ولی بدانید بعد از من با آهن به سرتان میکوبند. قدر علی رو نمیدونید، صبر کنید حکومت میاد بعد از من، حالیتون میشه. وقتی حکومت افتاد دست معاویه خیلی خوشحال بودن، معاویه و به به کاخ سبز دمشق و بعد کسایی رو بر این کوفیان گمارد، همون کوفیانی که خون تو در امیرالمومنین میکردن، پوست از سر اینا کند. زیاد ابن ابیه پدر ابن زیاد، ابن زیاد وقتی آمد مردم دور حضرت مسلم رو رها کردن. چرا؟ از بس زیاد پدرش چشم در آورده بود، دست و پا قطع کرده بود، زنده به گور کرده بود، زنده به گور، که گفتن پسر زیاد میاد اینا ترسیدن. ببین چی کرده بود با این کوفیا. حضرت میگه آقا بیایید لشکر آماده کنیم، معاویه آمده تو مرزهای ما. معاویه با امیرالمومنین، یه قسمت افتاده دست معاویه دست امیرالمومنین. معاویه لشکر 1000 نفری فرستاده بود به سرکردگی بسر بن ارتات، تو کتاب القارات به تفصیل نوشته، میامد تو مناطقی که دست امیرالمومنین بود میچرخیدن، نه با سرباز و اینا روبرو نمیشدن، از کار نداشتن، میرفتن سراغ شهرک ها روستاها. اول یه نفر میرفت سر آب، اونجایی که اجتماع هست، میگفت شما طرفدار عثمانید یا طرفدار علی؟ اگه میگفتن عثمانی هستیم کارشون نداشتن، اگه میگفتن نه طرفدار علی هستیم، آقا لشکر یه مرتبه میامد میزدن، میکشتن، تجاوز میکردن، غارت میرفتن، میرفتن سراغ یه روستای دیگه. خبر رسید به امیرالمومنین آقا یه همچی چیزی شده. حضرت گفت کی میره به جنگ اینا؟ هیچ کی بلند نمیشد. خیلی سخته، خیلی سخته. به زور حضرت یه لشکر 2000 نفری درست کرد، فرستاد به جنگ این بسر بن ارتاد که اینو بیرون کنه. بعد قسمت دست معاویه در امن و امان، چون امیرالمومنین که این کارها رو نمیکنه که، گفتن معاویه خیلی در امنیت به سر میبرد سرزمینش. بله حضرت علی از این کارها نمیکرد. آخه وقتی معاویه حمله کرد به مصر، محمد ابن ابی بکر رو کشتن، تو پوست اولاغ کردن، آتیش زدن، هر چی التماس کرد آقا بلند شید بریم جنگ، یه نفر باید فرماندهی رو قبول میکرد اون موقع، یه نفر پهلوان سرشناس باید میامد بقیه میامدن زیر پرچمش. آقا هیچ کس نرفت، هر چی امیرالمومنین التماس کرد، گفتن یا علی مالک اشدر که بود گوش میکردن به حرفت، مالک اشدر شهید شده بود، فرمود من امام شما هم یا مالک. بعد خود امیرالمومنین 63 ساله بلند شد گفت خودم میرم، خودم میرم فرمانده لشکر میشم، که یه عده شمشیر زن بیان با من بریم، منم خودم شمشیر میزنم، که یه عده از بزرگان کوفه افتادن رو دست و پاش، آقا نه تو رو خدا نه رو، یه نفر پیدا میشه، آقا تا لشکر درست کنن مصر فتح شد، رفت توسط معاویه. یعنی خونی کردن در جگر امیرالمومنین کوفیا. باشه صبر کنین. انلزمکموها و انتم لها کارهون، اجبارتون کنیم. باشه معاویه الان میاد، میبینید فرق ما با معاویه رو میفهمید. آقا بعد از امام مجتبی کارگزاران معاویه بلایی بر سر کوفی آوردن، چون جو مرکز خلافت امیرالمومنین بود. میگه یه زن بلند شد رفت شام، مردا که جرأت نمی‌کردن، زن‌ها از قدیم در امان بودن، زن فوشم بده دادم بزنه کسی نمیزنشو که، نمیکشن زنو معمولا، لذا زن‌ها بهتر میتونن حرف بزنن. این بلند شد رفت شام، گفت جناب معاویه والی تو گذاشتی بر کوفه به ما ظلم میکنه. معاویه برگشت گفت ابوالحسن شما رو خیلی پر رو کرده، تو چجوری جرأت میکنی از والی من بیای شکایت کنی؟ فکر کردید اینا امیرالمومنین که برگه تو صورتش بهش فحش بدید، هیچی بهتون نگه، حقوقتونم قد نکنه، حقوقشونم قد نمیکرد. خوارج نهروان حضرت گفت شمشیر نکشیدن هر چی گفتن اشکال نداره، تو بهشون نگید. حتی برگشت با امیرالمومنین میرفت، یکی از اصحاب خوارج برگشت یه فحشی بهش داده که از اون خوارج. حضرت گفت این خیلی عصبی شد، دست برد به قبضه شمشیر گفت آه. حضرت گفت یه حرف زد، تو هم خواستی نهایتش یه حرف بزن، حرف جواب شمشیر نیست که، یه گفت حالا چیزی گفت. خب وقتی انسان میخونه مظلومیت امیرالمومنینو، من که الان دیگه اصلا نمیتونم بخونم، یعنی کتابای تاریخ رو وقتی میخوندم، تاریخ مظلومیت امیرالمومنینو، خدای من شاهده شاید خوب نباشه این حرفو بزنم، ولی تو صفحات کتاب که سیر میکردم گفتم خدای کی شهید میشه امیرالمومنین، کی راحت میشه از دست اینا. خودش بالا منبر میگو ای کاش ندیده بودم شما را، و ای کاش شما مرا ندیده بودید. یا اشباح هر رجال ولا رجال، ای کسی که شبیه مرد هستید و مرد نیستید. تو زمستان میگیم میگم بریم جهاد، میگید سرده. تو تابستان میگم میگید گرمه. خدا علی رو بگیره از شما، کسی رو که مستحقش هستید بر سرتون نازل کنه. بعد این روزهای آخر میگه امیرالمومنین ایستاده بود، شمشیر به کمرش بسته بود بالای سنگ، درد دل میکرد. بعد یه حالی داره امیرالمومنین، آخر صحبتش بعد از جنگ خوارج بود که میخواست لشکر رو آماده کنه برای جنگ با معاویه دوباره، بعد از صفین، بعد از داستان حکمیت یه سخنرانی کرد. بعد میگه چشمان حضرت اشکبار بود، گفت این ابن طیهان، این ذو شهادتین، این عمار، ذو شهادتین کجاست؟ ابن طیهان کجاست؟ عمار کجاست؟ کجا رفتن اینها؟ یاران با وفا رو، یاران با وفایی که شرطت الخمیس به اینا عدشون میگفتن، پیمان جان بسته بودن با امیرالمومنین، تا سرحد جان باد میجنگیم، در رکابت میجنگیم. فرمود کجا رفتن اونها؟ یعنی جوری میگه امیرالمومنین وقتی میگفت عشق میریخت. بعد فرمود آماده بشید برای نبرد با معاویه. اینو گفت آمد پایین. فردا تو مسجد کوفه که شب در خانه حضرت زینب مهمان بود، حضرت زینب میگه اون شب پدرم تا صبح نمیخوابید. میگه میامه دور کرد نماز نخون، میرفت زیر آسمان که به ستاره ها نگاه میکرد. فرمود به من دروغ گفته نشده. هی میدیدیم حال پدرمون خوب نیست، یه حال داره بیقراره. هی میامد میگفت امشب همون شبه. امشب همون شبه. سحری آوردم یه نخورد، حضرت گفت نه نمیخوام. رفت طرف مسجد، میگه مرغابیا اومدن دامن حضرت رو گرفتن، هی صدا میکردن، دامن گرفته بودن بدن به منقارشون نمیذاشتن حضرت بره. میگه حضرت آهسته عباشو از منقار اینا بیرون، انگار به زبان حال میگفتن آقا نرو مسجد. یا امیرالمومنین آمد از در بره بیرون، میگه در باز نمیشود، انگار زمین و زمان امیرالمومنین رو التماس میکنه آقا جان نرو مسجد. لا حول ولا قوة الا بالله. رفت مسجد، دید اون اشغال اولین ولی آخرین خوابیده، با نوک پا به هجزت گفت بلند شو آماده شو. رفت بالای مأذن اذان داد امیرالمومنین، ای وای آخرین اذان علی بود که کوفه میشنید. آمد به صف جماعت ایستاد، ای وای ای وای ای وای، تکبیرت الاحرام و گفت، پشت سر امیرالمومنین اقتدا کردم، امیرالمومنین به رکوع رفت، سمع الله لمن حمده، سجده اول سبحان ربی الاعلا و بعده. ای وای ای وای ای وای ای وای، سر از سجده بلند کرد، دیدن یه نفر میگه لا حکم الا لله، یه برق شمشیری تو فضای مسجد درخشیدن گرفت، شمشیر فرود آمد، یه ناله ای زد امیرالمومنین، ای وای ای وای ای وای ای وای، آخ تهدمت والله ارکان الهدى، ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای، جبرئیل صدا زد به خدا ارکان هدایت مرور، قتل علی المرتضى، آخ یا علی یا علی یا علی، آقا رو توی عبایی گذاشتن بلند کردن بردن طرف خانه، ای وای ای وای ای وای، آقا یتیم درد سخت، یتیمی آدم بی پدر بشه، اما بی امام شدن خیلی سخته،
شیعیان میگن اون روز ما مثل گوسفندی که چوپان گم کرده باشه به این طرف و اون طرف میرفته نمیدونستیم چه کنه. مراد و مرشدمون از دست داده بوده. ای وای ای وای ای وای. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لولي الحجة صلواتك